يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا وما شاء سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إكراه سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 177 و قد سأل ذئلب الیمانی فقال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین فرمود ذئلب یمانی سوال کرد حضرت گفت آیا پروردگار خیش را دیده ای یا امیر المؤمنین فقال علیه السلام افاعبد ما لا ارا آیا بپرستم چیزی را که نمی بینم قال و کیف تراه گفت چگونه دیدی او را چگونه دیدی او را نه اینکه به چه وسیله ای دیدی یعنی او چگونه بود وقتی دیدی او را کیف تراه چگونه دیدی او را چگونه یافتی او را قال لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان حضرت فرمود چشم ها به مشاهده ظاهری و عیان او را درک نمی کنند ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان لیکن قلب ها با حقائق الایمان او را در می یابند. اینجا یک بحث خیلی مبسوطی هست در مورد رؤیت خداوند که آیا خداوند قابل رؤیت هست یا نه. در خود قرآن آیاتی هست مثل جواب حضرت موسی که وقتی سوال کرد رب ارنی انظر الیک جواب آمد لن ترانی هرگز مرا نخواهی دید. یا آیه دیگه می‌فرماد که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار چشم‌ها او را در نمی‌یابند بلکه اوست که دیدگان را در می‌یابد. این آیات نفی رؤیت می‌کنه اما بعضی آیات هستن که به ظاهر دال بر رؤیت هست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره چهره هایی که خرم و خندانند و به سوی پروردگارشان نظاره می کنند. از این طرف این آیات دسته ای از آیات رؤیت رو نفی می کنه از اون طرف بعضی از آیات رؤیت رو اثبات میکنه. در روایات ما هم همین جوره. عده‌ای از روایات امکان رؤیت رو نفی میکنن و عده‌ای از روایات امکان رؤیت رو اثبات میکنن. به همین دلیل نظریات در این زمینه فراوانه. عده‌ای از فرقه های اهل تسنن اولا فرقه شیعه و فلاسفه متعله قائلن که خداوند قابل رؤیت نیست نه در دنیا و نه در آخرت. فرقه شیعه، شیعه امامیه و فلاسفه کامل و متعله قابلن که خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیت نیست. اما فرقه های دیگه هر کدوم یه عقیده ای دارن. بعضی ها میگن خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیته، میشه خدا رو دید. حتی بعضی میگن که از فرقه های اهل تسنن میشه با خدا دست داد، میشه خدا رو بغل گرفت. خداوند قابل رؤیت با همین چشم ظاهری. عقایدی که حالا مجسمه و مشبهه اونا دارن که برای خداوند، مثلا حنابله، حنبلی ها که این وهابی ها همین تیره حنابله هستن دیگه، که این اصلا برای خداوند قائل به جسمه، که خداوند دارای مکان، دارای جسم. حتی بعضیشون میگن که خداوند مثلا از قسمت وسط بدنش تهیه ولی قسمت بالای بدنش پره. خداوند دارای موهای زیاد و مجعدیه و دارای صورتی بیموست، به صورت یه جوان خیلی خوشگل. بعضی هاشون میگن خداوند جسمه ولی نه مثل این اجسام. عقاید مختلفه ای داره. ادهیشون قائلن که خدا در دنیا و آخرت قابل رؤیته. ادهی میگن که نه، خداوند در دنیا قابل رؤیت نیست اما در آخرت قابل رؤیته. این نکته رو هم داخل پرانتز بگیم که این تشبیه کردن خداوند از یهود وارد اسلام شده. یعنی یهودیا، چون اونا خداوند رو جسم میدونن اصلا، یعنی میگن خدا چشم درد گرفت، بعد فرشته ها رفتن به عیادت خداوند قادر چشم درد گرفتنش. یا میگن وقتی مثلا طوفان نوح آمد و همه مردم مردن و فلان شد و فلان شد، خداوند اونقدر گریه کرد که چشمانش درد گرفت. یه چرت و پرتایی که اصلا اینا از یهود وارد اسلام شده. حتی مثلا اون روایتی هست که خیلی هم مشهور شده این روایت تو کتابا، که ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو به صورت خودش آفریده. این عین عبارت توراته، عین عبارت توراته. یا خیلی روایات دیگه ای هست تو، اگه اونایی که حالا با روایات کار کردن، روایات که اهل تسنن بیشتر نقل میکنن، رجوع کنی به تورات میبینی عجب اینا چه. همین مثلا حدیثی هست که خداوند همه چیز رو برای انسان آفرید و انسان رو برای خیش آفرید. این عبارت توراته، این عبارت تورات. نمیدونم حوا از دنده چپ آدم آفریده شده، این عبارت توراته. یعنی یهود یکی از کارهایی که کردن، بسیاری از عبارات تورات رو وارد روایات اسلامی کردن. خب اونا هم قائل به جسم بودن و لذا چیزایی درست کردن تو اسلام. فرقه های زالهی که به خاطر دور بودن از مشکات ولایت و امامت گرفتار این چرت و پرتا شدن. بعد حالا ادهی میگن که فقط در آخرت خداوند قابل رؤیته. اونا هم که میگن در آخرت قابل رؤیته، باز نظریات مختلفی دارن. باز اونها هم نظریات مختلفی دارن تو رؤیت خداوند، که حالا حضرت آقا دو تا کتاب در این زمینه نوشتن. یک کتاب به نام حول الرؤیه یکی هم به نام لقاء الله. حول الرؤیه بحث بیشتر کلامیه و شرح روایاتیه که در نفی رؤیته، شرح روایاتی که در نفی رؤیت رو نفی میکنه، میگه خداوند قابل رؤیت نیست. که فکر میکنم 9 تا از روایات رو که در زمینه نفی رؤیت با استدلال و اینها ایشون آمدن پیاده کردن و رساله حول الرؤیه ترجمه هم شده به فارسی، اصلش عربیه. یه رساله دیگه دارم به نام لقاء الله که اونجا بحث به مشی عارفانه. اونجا روایاتی رو که در اثبات رؤیت آمده آوردن و غیر از اون مطالب عرفا رو که این که مراد از رؤیت خداوند چیه، یعنی اونی که عارف میگه لقاء الله، دیدار خداوند، این دیدار چیه. نکته اینجاست که یعنی خلاصه اساره فشرده این دوتا کتاب به این صورته که خداوند جسم نیست که قابل رؤیت باشد، چه در دنیا چه در آخرت. چه در دنیا چه در آخرت خداوند جسم نیست که بخواد رؤیت بشه، دیده بشه، بلکه خداوند خالق جسمه، خودش منزه از جسمه، پس قابل رؤیت نیست به هیچ وجه، نه در دنیا نه در آخرت. اما اونی رو که عارف میگه که شهود پروردگار، اون حضور تام اندالله، رؤیتیست غیر از رؤیت چشم و اصلا این گونه رؤیت نیست. منتها چون مردم اون رؤیت رو تجربه نکرده اند، اون رؤیت رو تجربه نکرده اند، سخت تفهیمش برای مردم و روایاتی که اثبات میکنه رؤیت رو، اون رؤیت قلبیه، اون شهود قلبیه، که باز اونجا هم حالا خودش بحثه که آیا این شهود قلبی، آیا تجلیات الهی قابل شهودن، تجلیات اسمایی قابل شهودن، یا تجلیات ذات هم قابل شهودن، و از اینها گذشته آیا کنه ذات قابل شهوده. تمام عرفا متفق القولن که کنه ذات قابل شهود نیست. عارفانی هم که بحث لقاء الله رو پیش میکشن، که خود لقاء الله بارها در خود قرآن آمده، بحث لقاء الله، دیدار خدا، کلام بلندی دارن میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در رساله لقاء اللهشون که خیلی رساله خوبی هم هست، رساله لقاء الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، که اونجا میفرماد سالک حرکت میکنه برای رسیدن به لقاء الله، سالک در حرکت برای رسیدن به لقاء، و در این مسیر حالا خیلی چیزهایی رو میبینه، خیلی مقاماتی بهش دست میده، خیلی چیزهایی بهش ارائه میشه که نباید توقف کنه. اما سالک نمیداند که لقاء الله یعنی چی، اصلا نمیتونه بفهمه، تا به لقاء نرسه نمیفهمه، یا باید نزدیک بشی به اون لقاء الله که بتونه بفهم لقاء الله چیه. فقط باید بداند که امر عظیمی است. این مطلب رو حضرت آقا در رساله لقاء اللهشون باز کردن که لقاء الله عبارت است از شهود توحید، توحیدی که ما علمن اونو اثبات میکنیم که نظام عالم سراسر وجوده، وجود هم مساوق حقه، منتها این رو عارف ببینه نه اینکه بدانه. دانستنش خودش خیلیه، یعنی علمی علمن طرف به این برسه به توحید علمی رسیده، اما توحید عیان اون موقعی که به شهود قلب اینو دریابد که نظام هستی سراسر حقه، این رو دریابد که این میشه لقاء الله. که خود لقاء الله هم حالا مراتب داره، یعنیش مشاهدات، تجلیات، هر لحظه بر دل عارف تجلی دست میده، اعظم از تجلی قبل، اعظم از تجلی قلب قبلی، تجلی مافوق همه اون تجلیات قبلی بهش دست میده. یعنی به فرموده حضرت امام، قلوب عارفان شطرنج تجلیات الهی است، هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، هر لحظه یک تجلی میکنه در قلب عارف، هر لحظه یک جلوه‌ای از حق رو مشاهده میکنه. حالا اونجا باز مشاهده داریم، معاینه داریم، مکاشفه داریم، اینا باز با هم تفاوت دارن که باید اینها حالا سر جای خودش بحث بشه. پس اون بحث لقا یا اون رؤیتی که عارف از او صحبت میکنه غیر از اون رؤیتیه که اون عام بحث میکنه ازش. او از رؤیت همین رؤیت چشمو در نظر داره، فکر میکنه خداوند یه چیزی که قابل دیدنه، یه نوریه مثلا، یه شکلیه، یه چیزی مثل ابره، یه همچین چیزهایی تصور میکنه برای خودش. بعد میگه خب این تو دنیا که نشه اینو ببینی، تو قیامت دیگه میشه. شیخ صدوق در کتاب و توحیدشون در باب رؤیت میفرماد از ائمه ما در بحث رؤیت خداوند احادیثی رسیده صحیح، اما من ترسیدم این روایاتو نقل کنم و عده‌ای نفهمن اون معنای رؤیت رو، نفهمن و کارشون به شرک و کفر بکشه. که آقا جان اینجا یه اعتراضی دارن بر شیخ صدوق که میفرماد شما روایاتو نقل میکردید، حالا مگه همه مثلا میفهمن همه روایاتو؟ شما روایاتی که به دستت رسیده بود نقل میکردی که به دست اهلش که برسه لااقل، علی ای حال. اما یه چند تا روایتی در اثبات رؤیت، اون رؤیتی که رؤیت قلبه که شهود قلب رو هم طرف نمیفهمه تا بهش دست بده، مثل اینکه به یه آدم کور شما بخوای تعریف کنی که آقا شما چی میبینی، به کور مادرزاد چی میخوای بگی؟ بگی رنگ میبینم، اون نمیدونه رنگ یعنی چی، بلندی و کوتاهی میبینم، سبزی و سرخی میبینم، عارف هم اون چیزی رو که میبینه نمیتونه بگه، چون مردم اون ادراک رو ندارن. یکی از اهل معرفت میگه من دیدم که میزان عدل الهی برپاست، اما چجوری نمیتونم بگم. میزان عدل الهی، فکر کنی که اون یه میز گذاشتن، یه کسی اون پشت نشسته حساب کتاب میکنه، چرتکه میندازه پال پایینو. میزان عدل الهی برپاست، اما نمیدونم چجوری بگم. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، شمس استاد مولانا میگن یه بیت شعر تو همه عمرش گفته بود و اون این بود که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گنگ آدم لال رو میگن، میگه من یه لالیم که یه خوابی دیدم، همه عالمم کرن، نه من میتونم بگم چی دیدم، نه اونا میتونن بشنون که من چی دیدم. لذا اسرار الهی، آقا جان یه بار صحبت میفرمود، میفرمودن اسرار رو که نمیشه گفت، اونی که سره اصلا قابل بیان نیست، اونی که سره قابل عنوان کردن نیست، نمیشه گفت. طرف باید بره بالا ببینه، پایین نمیشه بیاری اونو. جناب سید علی آقا قاضی استاد حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، قاضی بزرگ، که آقا جان میفرمودن اعجوبه‌ای بودن ایشون، میگه در یه مکاشفه‌ای یکی از ائمه اطهار رو دیدم، حالا من الان نامشون رو یادم نیست، یا امام هشتم بودن یا آقا موسی بن جعفر، من شک دارم. میگه در سر نماز اونقدر به من نزدیک شد که من گرمای صورت ایشون رو حس میکردم. بعد به من فرمود وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، چیزی نیست که هر کسی بتونه بفهمه، حتی بفهمه، نه اینکه به شهودش نائل شدن که خیلیه، حالا فهمیدنش. این هم از علمایی که رد بر وحدت وجود می نویسن و چیزایی میگن که هیچ عارفی اونا رو نگفته، یعنی یه چیزهایی رو رد میکنن که عارف میگه خب اینم من قبول ندارم، اینی که تو میگی غلطه، تو درست میگی این غلطه، ولی اونی که من میگم یه چیز دیگه است، اونی که من میگم یه چیز دیگه است. خب در بحث توحید صدوق بود، اونجا روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که با یکی از شیعیان بحث رؤیت که پیش میاد، اثبات میکنه حضرت رؤیت رو، بعد میگه آقا من اینو به دیگران بگم، میفرماد نه، چون دیگران نمیفهمن، اینی رو که تو میفهمی اونا نمیفهمن و حمل میکنن به همین رؤیت ظاهری، لذا دوچار شرک و کفر میشن، گمراه میشن. حالا این روایت که اینجا هست تو نهج البلاغه، جاهای دیگه هم هست البته، حتی در جاهای دیگه روایت خیلی وسیع تر از اینم هست، یعنی کامل تر از اینم نقل کردن که زعلب شخصی بود خیلی خطیب سخنور، که گفت ظاهرا الان یه سوالی میکنم که درمانده بشه ایشون، تا تو سخنوری کم بیاره، چون امیرالمؤمنین سخنوری بود که میدونید نهج البلاغه، بلاغت، اون سخنوری، کسی نبود به پایه ایشون. الان خطبه هاشون هست دیگه، و اونها چون عرب بودن خوب میفهمیدن که حضرت چی میگه و چه جور کلام نرم در دست ایشونه. بلند شد که به اصطلاح تو سخنوری حضرت رو سوالی بپرسه بپیچونه ایشونو، که بلند شد گفت آیا پروردگار خیش رو دیده ای؟ بعد حضرت این عبارت رو فرمودن ادامه داره در احادیث دیگه، یعنی تا اینجا فرمودن، بعد رفتن سراغ توحید که خداوند دارای کم و کیف نیست، دارای حد نیست، فلان نیست. شروع کردن تنزیه خداوند که خداوند قابل رؤیت نیست با چشم، حقیقت وجود رو کی میتونه ببینه؟ با کدوم چشمی میشه دید؟ در عینی که جز وجود نمیبینی شما، ولی حقیقت وجود رو نمیتونی ببینی. شما هرچی میبینی مظاهر وجود رو میبینی، آیات الهی رو میبینی، اما خود وجود اصلا قابل دسترس نیست. چشم که نمیتونه ببینه هیچی، عقل هم نمیتونه ببینه او رو، عقل هم نمیتونه ببینه، دیده خیال هم نمیتونه ببینه، یعنی اون چشم برزخی هم نمیتونه ببینه. صحبت از چشم دنیایی نیست که. حضرت فرمود چگونه پرستش کنم خدایی را که ندیده ام. بعد میگن خب آیه قرآن میفرماد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این اون قسمت چیه؟ نفیه. اون آیاتی که دال بر رؤیت، اون رؤیت چیه؟ معرفتی، رؤیت قلبیه، اون شهود قلبیه، نه این رؤیت با چشم، چه چشم دنیایی چه چشم آخرتی. چشم آخرتی هم اجسام آخرتی رو میبینه دیگه، چشم دنیایی ما موجودات دنیایی رو میبینن، چشم آخرتی موجودات آخرتی رو میبینه، تو این قضیه که فرقی ندارن با هم، حالا او ادراکش وسیع تر باشه خب باشه. بعضی هم در شرح این قسمت گفتن اینجا صحبت از شهود ربه، صحبت از شهود ربه، اما مسئله اینجاست که این رو اگر توحید علمی پیاده بشه برای انسان، این مسئله رو میتونه متوجه بشه. اول توحید علمی پیاده بشه، بعد متوجه میشه که انسان به حق میرسه، میتونه حق رو ببینه، اما به اندازه ظرف وجود خودش. حق رو میبینه اما به اندازه ظرف وجود خودش، وجود رو درک میکنه به اندازه ظرف وجود خودش. حالا ظرف وجود خودش خیلی ممکنه وسیع باشه، خیلی ممکنه وسیع باشه، باشه، بازم به اندازه ظرف وجود خودش درک کرده. حتی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون هم به اندازه ظرف وجود خودش درک میکنه حق رو، اگرچه ظرف ایشون از همه وسیع تره، اگرچه ظرف ایشون از همه وسیع تره. با یزید بسطامی که یکی از عرفاست یه مطلبی داره که این مطلب در همین راستاست، اگه دقت بفرمایید. ایشون میگه من در مکاشفه ای عروج کردم، اونقدر عروج کردم و بالا رفتم که به مشاهده حق نائل آمدم. خوب دقت کنید، به مشاهده حق نائل آمدم، اما میخ خیمه رسول الله رو نمیتونستم ببینم. به مشاهده حق نائل آمدم، اما میخ خیمه رسول الله رو نمیتونستم ببینم. عرفا در شرح این کلام بایزید میگن برای اینکه حق متعال در همه مراتب سریان داره، عارف چشمش گشوده میشه در همه مظاهر حق رو شهود میکنه، در هر مرتبه شهود میکنه، اما به افق رسول الله که نمیتونه برسه، حتی نمیتونه نزدیک بشه اون افق. پس ممکنه به حق برسه اما میخ خیمه رسول الله رو هم نبینه. پس یادمون باشه بحث رؤیت دو جوره، یک بحث رؤیت کلامیه که عرض کردیم شیعه و فلاسفه متعله عدم رؤیت رو قائلن که خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیت نیست، اما یک لقا و یک رؤیتی هست که اون کشف تامه و حضور تام عند الله و اون شهود قلبی حق، شهود قلبی حق متعال، شهود حق در مظاهر علوی و سفلی، شهود حق در مظاهر مقید و مطلق، که او دیگه اصلا بحثش جز این بحثه، یه چیزی جدای از اینه، که این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. خلاصه اون بحث شهود میشه شهود توحید، یعنی شهود وحدت وجود، وحدت وجود رو شهود کنه، نه اینکه فقط صرفا علمی بداند. گفتیم دانستن علمیش رتبه ایه فهمش، اما اونی که عارفان میگن منظور اون رسیدن به اون شهوده. یه قضیه جالبی هم هست در مورد کسانی که وحدت وجود رو کفر میدونن، با اینکه وحدت وجود میگه جز خدا هیچ نیست، کفر و شرک اگر هست مال شماست که اثبات غیر میکنید، موجودات رو مستقل میدونید، اگه موجودات رو مستقل ندونید که جز حق چیزی نیست، همونی که ما داریم میگیم، شمایید که موجودات رو مستقل میدانید در برابر خداوند، پس شما مشرکی، شما که قائل به وحدت وجود نیستید. یه طلبه ای رفت به دیدن یک حکیم بزرگواری، وقت نهار شد، حکیم گفت شما تشریف داشته باشید اینجا، میگم برای شما هم غذا بیارم. گفت نه، من باید برم خونه غذا بخورم. گفت چرا؟ گفت آخه شما نجسید. گفت ما چرا نجسیم؟ گفت شما قائل به وحدت وجودید و وحد وجود کفره، لذا شما نجس هستید. الانم میگن البته ها، فکر نکنید الانم برچیده شده، حضرت امام رو هم نجس میدونستن، به خاطر همین مباحث بود. گفت وحدت وجود چیه که ما قائل به اونیم و کفره؟ گفت آره شما میگید همه چی خداست، من خدایم، تو خدایی، او خداست. گفتش که من قائل به وحدت وجود هستم، ولی اینی که تو میگی رو قبول ندارم، چون جزء این همه چیز تو هستی، و من تو رو به اندازه اولاق هم قبول ندارم تا چه برسه به خدا. من تو رو به اندازه اولاق هم قبول ندارم تا چه برسه به خدا. بشین قضا تو بخور، نمیخواد از این ورع ها به خرج بدی. حقیقتا وحدت وجود از اسرار اهل بیته. عمری طرف باید ریاضت علمی و عملی بکشه تا به فهم صحیحش نائل بشه. این سادگی نیست که هر بی سر و پایی از راه برسه به توحید عارفان بتونه برسه. و خطبه های امیرالمومنین، خطبه های توحیدی امیرالمومنین، جز با وحدت وجود نمیشه توضیحش داد. تا ملا صدرا نیامد و اون توحید عارفان رو مستدل نکرد و خطبه ها و کلمات امیرالمومنین رو شرح نداد، هیچ کس از پسش بر نمی آمد که توضیح بده این عبارات رو. خب فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، چشم ها او رو به ظاهر در نمی آبند، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، قلوب او را با حقایق ایمان درک می کنند. حقیقت ایمان، چون ایمان یه حقایقی داره. مثلا روایتی هست که رسول خدا برخورد کرد به یه عده‌ای، بعد از سلام علیک فرمود شما کیانید؟ گفتن ما مؤمنانیم، ما مؤمنیم. حضرت فرمود لکل حق حقیقتون، را هر حقی حقیقتی هست. حقیقت ایمان شما چیه؟ وقتی میگی ایمان آوردم به خدا، این ایمان تو باید چیزایی در پی داشته باشه که اونها گفتن که ما توکل به خدا کرده ایم در همه امور و امورمون رو واگذار کرده ایم به خدا، تفویض کرده ایم. کی میتونه توکل کنه؟ کسی که ایمان داره. یعنی این میشه حقایق ایمان. تفویض کرده ایم، واگذار کرده ایم امور خودمونو به خدا. که حضرت اون وقت اینها رو ستود، مدح کرد که اینها علمایان، حکمایان، فلان و بهمان. اون حقیقت ایمان، یا اون حدیث زید ابن حارثه که صبح رسول اکرم برگشت به طرف اصحاب، چون هر دفعه سوال میکرد هل من مبشرات، مبشرهی، کشفی، مکاشفهی، چیزی داشتید؟ خوابی، بیداری، شکاری کردید؟ و اصحاب میگفتن مثلا آقا من دیشب چنین چیزی دیدم، چنین چیزی به من دست داد، پرورش می دادن اینها رو. که وقتی برخورد کردن به زید، زید ابن حارثه، که کیفه از بعد بهشون گفت حالت چجوریه، کیفه چگونه صبح کردی، یعنی حالت در چه حالی هستی، گفت اصبحت و موقنا، گفت به یقین رسیدم. رسول اکرم فرمودن علائمی داره، هر چیزی حقیقتی داره، اگه به یقین رسیده ای علامتش چیه؟ علامت یقینت، حقیقت یقینت چیه؟ اول حالاتشو گفت، گفت یقین منو، شبهای من رو بیداری کشانده، بر اثر یقین به بیداری کشیده شده، نه اینکه عمدن بیدار بشینم، یعنی یقین نمیذاره، خوابو از چشمم رو بوده، روزهای من رو به تشنگی و گرسنگی کشیده. اینا حالات ظاهری بود. بعد فرمود گویا می نگرم به عرش پروردگارم. ما حالا شروع کرد مشاهدات باطنی رو گفتن، اهل جهنم رو میبینم که در جهنم معذبن، اهل بهش رو میبینم که در بهش متنعمن. بعد گفت یا رسول الله اگه بخوای از روی کفش اصحابت میگم کدام اهل بهش و کدام اهل جهنمن، از روی کفششون. که لب جزیدش مصطفی، یعنی که بس دیگه، هیچی نگو دیگه، پنهان کن. چون میدونید انسان مکاشفات باید پنهان بشه، نباید به کسی عنوان کنه من چی دیدم، چه خوابی دیدم، چه بیداری دیدم، جز به استاد، اونم برای راهگشایی، یه جایی که نفهمیده، یه جایی که نمیدونه چیه، یه جایی که راهنمایی میخواد. از کجا؟ از آیه قرآن. حضرت یعقوب به یوسف گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خوابت رو برای برادرانت بازگو مکن. نباید بازگو کنه انسان، انسان هر چی دید برای خودش دیده، به دیگران ربطی نداره. هر مکاشفه‌ای، کشفی، چیزی بهش دست داد مال خودشه، حق نداره برای دیگران بازگو کنه. بله، که منظور اون حقایق ایمان بود که رسول اکرم به ایشون فرمود اصبت، درست به هدف زدی، ملازم باش، حالو از دست ندی، حالا که رسیدی ما خرابش نکنی، حفظش کن. گفت یا رسول الله دعا کنید که من شهید بشم، چون میدونه حفظش خیلی سخته. مثلا یه موقع بر اثر عبادت و ذکر و چیزهایی به دست میاره، ولی خدایی نکرده با یک گناه همه میریزه. نگه مال را هر کسی به دست دارد، شرطش اندر نگاه داشتن است. که بعد رسول اکرم دعا کرد براش که در جنگ بعدی که پیش آمد، نهمین یا دهمین نفری بود که در جنگ به شهادت رسید، رضوان الله تعالی علیه. حالا میگه با اون حقیقت ایمان، نه اون ظاهر ایمان. ظاهر ایمان انسانو به عبادت وامی داره، به ریاضت وامی داره، ظواهر ایمانن. به اون حقیقت ایمان میشه به مشاهده حق رسید، که اونم عرض کردیم مراتب داره. مثلا در بحث قدر، علم القدر، حدیثی از امیرالمومنین هست میفرماد نمی شود به علم قدر رسید به حقیقت الایمانیه، به حقیقت ایمان نمیشه بهش رسید. ولا به قدرت صمدانیه، به قدرت صمدانی هم نمیشه بهش رسید. ولا به فلان و همینجور مقاماتو میگه، به اینها نمیشه رسید، به اون علم القدر. که کسی سوال میکنه از سر القدر، حضرت میفرماد بحرون مظلم، دریایی تاریک، یعلو مرتن و یسفل اخرى، گاهی پایین می آید و گاه بالا می رود، فیه حیتان و حیاتون، مارها و ماهیانی در آن هستند، و فی قعرها شمس یزی، و در ته این دریای تاریک خورشیدی است درخشان. حالا خود این عبارات همه رمزه. بعد می فرماد نمی شود به آن رسید، به حقیقت ایمان، به قوت صمدانیه، به قدرت روحانیه و و یکی یکی، میگه با اینها نمیشه رسید به اون. که این حقیقت ایمان یکی از مراتب قلبه، که اون فرمود تدرکه القلوب، قلوب او را در میابند. این به حقایق الایمان یکی از اون مراتب قلبی است که حالا اگر کسی طالب بحث بیشتری در این زمینه میتونه به رساله لقاء الله مراجعه کنه که باز رساله لقاء الله هم به فارسی ترجمه شده که در زمینه بحث لقاء از دید عارفان. زمان چقدر شد؟ خب باشه تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.